أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين توفيق خدمة عزيزان و بزرگواران حاضر در محفل ادامه آیات مبارکه سوره حمد رو تقدیم داریم. در نوبت پیشین در این قسمت که خداوند فرمود ایاک نعبد و تعلیمی است از سوی خداوند برای آدمیان و بشریت در شیوه سخن گفتن با حضرت او، فقط تو را عبادت می‌کنیم و به تنهایی از تو استعانت می‌جوییم. در این قسمت اشاراتی داشتیم علت این که چرا ترجمه می شود این عبارت که فقط تو را عبادت می کنیم مطالبی گفته شد. این که انگامی که معمول یا مفعول مقدم بر فعل و پیش از فعل در کلام عرب واقع می شود، یه معنای انحصاری فهمیده می شه، یعنی فقط تو را. و اینکه علت تقدم ایاک نعبد و ابتداءً مفعول رو مقدم داشتن بعد فعل رو مطرح کردن، به نوعی گفتیم که اون انگیزه عبادت رو میرساند که انگیزه متعالی و عالی عبادت ذات اقدس است. این که ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، این عالی ترین و برترین شیوه نگاه به عبادت خداوند است. فارغ از مسائل گذشته، از این قسمت از آیه سخن رو از این گفتار تعقیب می‌کنیم که یاک نعبدو. در فعل نعبدو دیگه سخن متوقف ماند. نعبدو فعل متکلم مع الغیر به اصطلاح عرب‌ها، یعنی جمع است، همه با هم نعبد و عبادت میکنیم خداوند را. دو بحث اینجا مطرح است. یک این که معنای فعل نعبد و از ماده عبادت، عبادت چه مفهوم و معنایی رو دارد، و اونگاه ثانیاً در کنار این به عنوان یه حاشیه این مطرح میشه که چرا نعبد و چرا ما همه میگوییم عبادت میکنیم. آیا ما متولی امر دیگرانیم؟ ما خودمون دم از خود بزنیم و بگوییم که ایاک اعبدو، خدایا من تو را عبادت میکنم، چرا ما تو را عبادت میکنیم؟ این رو هم انشاءالله امشب بازگو خواهیم کرد. اما در قسمت اول کلمه نعبدو از ماده عبادت، عبادت واژه بسیار آشنایی است برای ما و می دانیم که اولین سخن همه انبیاء الهی همین بوده است، یعنی پیامبران بزرگوار الهی اولین رسالت خودشون رو این دانستن که باب عبادت رو بکشاین و عبودیت رو بین انسان و خداوند، و اولین گلواژه کلامی که از لبان این مردان بزرگ الهی روییدان بود که اعبدالله ما لکم من اله غیره. اینها سخن از اون داشتن که اعبدالله، خداوند را عبادت کنید و عبد و بنده خدا باشید. کلمه عبد رو میتوان گفت که یه معنای اصلی و چند معنای ملازم پیوسته و به اصطلاح وابسته دارد. اولین معنایی که بدون هیچ شائبه و شکی معنای مساوی و مستقیم کلمه عبادت است، عبادت به معنای تعلق، به معنای پرستش در پارسی. عبادت یعنی پرستش. خب این معنا که عرض میکنم از خود کلام الهی استفاده میشود. همین آیه‌ای که الان بازگو کردم که از زبان پیامبران زیادی در قرآن گفته شده است، اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خداوند میگوید عبادت کنید پروردگارتون رو که شما اله دیگری جز او ندارید. این آمدن کلمه اله بعد از عبادت مشخص میشه که معنای عبادت یعنی چه؟ یعنی الوهیت، یعنی پرستش. پرستش کنید خداوند را که شما معبود دیگری برای پرستش جز او ندارید. هر آنچه جز او به ذهن آید یا مطرح شود در فضای اجتماعی جامعه بشری، این توهم و وهم و مجاز و خیالی بیش نیست، به دور افکنید و متوجه حقیقت حقیقی باشید و خداوند سبحان. پس معنای اول عبادت عزیزان به معنای پرستش هست و عابد یعنی پرستنده خداوند، اون کسی که خدای را عبودیت می کند و پرستش می کند. خب این معنای عالی و بالاست و استحضار دارید که ما مقدس تر از این عملی را در آفرینش و در خلقت نداریم. یعنی هنگامی که نگاه می کنید به آیات شریفه قرآن می بینید به عنوان یه غایت، به عنوان یه هدف در مخلوق، همون آیه شریفه‌ای که عزیزان محفوظ دارید، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به عنوان یه غایت و یه هدف گذاری برای جن و انس، ما آدمیان و جنیان، بحث عبادت مطرح میشه. جن و انس آفریده شدند، غایتی که برای اینها تعریف میشه عبادت است. این روشن این غایت و هدف، هدف خالق نیست، هدف مخلوق است. خداوند که نیاز به هدف ندارد. چرا؟ چون هدفداری یعنی خواسته ای رو تعقیب کردن و به نتیجه ای رسیدن. خداوند که نمیخواد به نتیجه ای برسد. ذات مقدس او که تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی للعالمین، اگر شما همه تون هم کفر بورزید که خداوند بی نیاز از عبادتتون، حاجتی ندارد به عبادت شما. پس خداوند چیزی رو برای حضرت خودش تعقیب نمی کند که بگیم این غایت خداست، این هدف خداست. نه، این هدف مخلوق، نه هدف خالق. این مخلوق یعنی این جن و انس هدفی که می توانند تعقیب کنند و در این هدف برسند به اون نتیجه آفرینش، به اون پایان خلقت رو ادراک کنند، این مفهوم عبادت است. این در قرآن مشخص میشه. بس است همین کلمه برای عبادت که به عنوان یه هدف متین و وزین در امر خلقت برای آدمیان مطرح می شود. گذشته از این، البته ممکنه این جمله رو هم اضافه کنیم که باز خود این عبادت هم منتهی الیه دارد. یعنی انسان وقتی که با حقیقت شیرین و دلنواز عبادت آشنا می شود به یه مراتبی می رسد، مانند اون که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یعنی انسان از وادی عبادت به یه مراتب بالاتری میرسد که اون مرتبه یقین باشد، و مرتبه یقین اون ادراک حقیقی ارتباط بین انسان و خداوند است. اینی که لمس میکند، میچشد انسان همه چیز رو بین خودش و خدای خودش. و این معنای بسیار مهم و معنای بسیار عالی است که در این جهت وجود داره. عرض میکنم در کنار این، برای این که اهمیت این واژگان رو بیشتر متوجه باشیم، قصه این است که خب استحضار دارید شما در تهجد نمازتون میگویید که وقتی که سلام و درود بر پیغمبر مکرم اسلام میفرستید، رسول خدا رو به عنوان عبد و رسول یاد میکنید. ابتداعا عبده و رسوله، مقام و عبودیت خداوند رو به رخ میکشید و بازگو میکنید، اونگاه رسالت. حق مطلب هم همین است. شرافت عبودیت بر رسالت مسلمه، یعنی این که پیامبر ابتداعاً عبدالله باشد مقدم است در آن که رسول الله باشد. به چه دلیل؟ چون از عبودیت به رسالت میرسن، نه از رسالت به عبودیت و بندگی. چون عبودیت بین انسان و خدا هاست، رسالت بین انسان ها و انسان هاست. کدام رابطه مقدمه؟ رابطه بین انسان و خدا مقدم است یا بین انسان و انسان؟ تا زمانی که اون رابطه زیبا، عالی و پسندیده بین انسان و خداوند حل نشه، توجیه نشه، نظم و نسق و سامان درستی پیدا نکنه، رابطه میان آدمیان و انسان‌ها و معنای حقیقی خودش رو پیدا نمی‌کنه و مسلم نمی‌شه. پس می‌بینیم اینجا در ارتباط با پیامبر مکرم اسلام هم ابتداءً بحث عبودیت رسول خدا مطرح می‌شود که عبد است، آنگاه رسول است. این معنای پرستش از معانی مسلم این کلمه. و همین مقدار عرض می‌کنم که جلوه و نمایش این پرستش خداوند در صحنه‌های مختلفی از زندگی انسان دیده می‌شود. گاه در فکر است، یعنی اندیشه انسان و فکر آدمی نگاه عابدانه پیدا می‌کند. انسان از منظر عبودیت تفکر خودش رو تنظیم می‌کند در رابطه با خداوند سبحان. اون اعتقادات پاکیزه عبادی و توحیدی که در ذهن انسان میاد به دنبال اون نتیجه این عبادت طبعاً در رفتار و در اعمال و نشانه های عملی ما انسان هاست، یعنی رفتارهای فردی ماست. بعد از اون هم صحبت از رفتارهای اجتماعی میشه، یعنی حوزه های سگانه عبادت میشه فکر، عمل، و در مقام عمل دو شاخه داریم، عمل فردی و عمل جمعی و اجتماعی. این بازتاب و تجلی عبادت است. اما در این حال عبادت دو معنای دیگه هم داره. من این دو معنا رو بگم تا این یاک نعبدو دیگه در مجموع روشن باشه انشاءالله برای ما. در عبادت ما دو معنای دیگه هم میبینیم که شاید از خود آیات قرآن هم استفاده میشه. عرب هم میگوید این معانی را. معنای اول این که عبادتگاه به معنای اطاعت به کار بسته می شود، مانند اون که در سوره مبارکه یاسین خداوند می گوید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آیا ما با شما عهد و پیمان نبستیم که عبادت شیطان نکنید، یعنی اطاعت شیطان نکنید. عبادت به معنای پرستش شیطان مفهومی ندارد. ممکنه یه اقلیت بسیار کمی در طول تاریخ بودن که به هیچ وجه قابل شمار نیستن، چون این که الان در دنیا و عصر زمان ما هم هستن، یعنی همین الان هم در هم خاورمیانه هستن. یه گروه بسیار اندک اینها مدعی شیطان پرستی هستند، یعنی اینها پرستش شیطان رو شعار گروه و حزب خودشون قرار دادن، اما اینا عددی نیستن که اصلا مطرح باشن که اسم اینها بیاد و اشاره به اینها بشه. اونی که خداوند متعال میگوید بلای عمومی است که همه ما مبتلای به این بلا هستیم، به اون اطاعت و پذیرش خواسته های شیطان است. ما آدمیان به شما تعهد کرده ایم با فکرتون، با اندیشتون، با این مسیر روشن و نورانی که بزرگواران و راهنمایان طریق هدایت پیامبران الهی برای شما ترسیم کردن، زشت و زیبا رو به نمایش گذاردند، که اطاعت شیطان نکنید. این عبادت به معنای اطاعت است. اطاعت شیطان نکنید، فرمان شیطان نبرید و نخرید. خب این یه معنا. پس بنابراین عبادت به معنای اطاعت هم در کلام عرب وجود داره. اما من همینجا عرض میکنم قبل از اینکه معنای دوم رو بگم، اطاعت معنای مستقیم عبادت نیست، معنی ملازمه. یعنی اگر بنارش خود ما پرستنده ذات اقدس اله یا هر معبودی باشیم، یه عبد که عبادت معبودی را می کند اختیارش رو هم در دست اون معبود طبعا می نهد. یعنی رابطه عابد و معبود یه رابطه پذیرشیه. نمیشه کسی عبادت مقامی رو بکند بعد میگم من به تو کاری ندارم، اختیار من در دست خودمه، هر گونه خواستم عمل میکنم. پذیرش نداشته باشه امکان نداره. یعنی عبادت اون زنجیره پیوند بین عابد و معبود اطاعت است. ثمره عبادت در اطاعت ظاهر میشه. عبادت بدون اطاعت هیچ معنا و مفهومی ندارد، یه قالب خشک تهی بدون هیچ ثمره و نتیجه است. بنابراین صحیحه که عبادت گفته بشه و اطاعت اراده بشه. اینی که بگیم اعبدوا الله یعنی خدا رو اطاعت کنید، این درست است، چون همینطور که عرض کردم جان و روح عبودیت و بندگی نسبت به خداوند سبحان هم اطاعت حضرت باری تعالی است. هر مقداری که در مقام پذیرش، در مقام تسلیم، در مقام اطاعت آدمیان پای و گام رو استوارتر بر زمین بنهند و حرکت کنند، به حقیقت عبادت نزدیکتر میشن. هر مقداری که درصد اطاعت فزونتر باشه، حقیقت عبادت بیشتر حاصل میشه. هر مقداری که فاصله بگیریم از اطاعت، از مفهوم عبادت هم فرسنگ ها داریم دور میشیم. پس این یه حقیقتیست مسلم که عبادت بر پایه اطاعت میایستد. خب این هم معنای دیگه. سومین معنایی که برای عبادت وجود داره که اینم از این نوع دومه، یعنی معنایی است که مستقیم معنای عبادت نیست اما از لوازم این معناست، یعنی بالاخره بود ملتزم به این معنا بود، در کنارش این فهمیده میشه. عبادت به معنای خضوع، به معنای خشوع، در خود لغت عرب چنین معنا میکنن، اما عباده غایت التذلل، نهایت خشوع و ذلت و نرمش رو نشان دادن در قبال کسی و چیزی، این رو میگن عبادت. اینو گاه مثال زدم من به یه مسیرها و جاده هایی که اینها کاملا زیر پای راننده است، یعنی وقتی می نشینید پشت فرمان و حرکت می کنید میگید عجب جاده راهواری است، چه مسیر خوبی است، چه نمیدانم زیر پای منظمی دارد این جاده. به این در لغت عرب میگن طریق معبد، یعنی راهی که عبد است، یعنی کاملا زیر پاست، یعنی خاک راهی که بر او میگذری ساکن باش، این خاک راه است، این چقدر زیر پای خوبی دارد این جاده و نرم و به اصطلاح ذلیل زیر پای راننده و ماشین و این چنین است. این هم معنای عبادت است. پس عبادت به معنای تذلل، به معنای نرمش و خشوع و خضوع هم در کلمات عرب کاملا در استعمالات مشاهده میشه. اما عرض میکنم این معنا هم از وابسته های اون معنای اول است. خوب دقت کنید، اگر بنا باشد یه رابطه عبودیت برقرار بشد، عابدی تعریف شود و معبودی شناخته شود، طبیعی است اون روح و جان و اون لذت و شیرینی عبادت وقتی دست میدهد که عابد از سر نفس برخیزد. تا زمانی که عابد هنوز بر نفس خیش ساکن باشد طعم عبادت رو نخواهد چشید، امکان نداره. اصلا رابطه بین عابد و معبود وقتی محقق میشه که عابد از خود تهی شود و از معبود پر شود، این چه عبادت. و لازمه این از سر نفس برخواستن خشوع است، خضوع است، تذلل است، نرمش است. تا انسان ننهد خود رو فایده نمی کنن. تا که خرابم نکنی کی دهد این گنج به من، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهره عطا. تا زمانی که بالاخره این تکان در وجود عبد نیاد و انسان خانه تکانی نکند، از خود فرو نریزد، هیچگاه امارت عبادت در جان او نوسازی و بنیانگذاری نمی شود. اصلا دیگه اینجا گفت یا جای تو یا جای من است، امکان نداره دیگه غیر از این. اگر اون خضوع و نرمش در قبال معبود نباشه، این یه دروغی بیش نیست، این یه ادعا و جزافی بیش نیست که انسان ادعای عبودیت کند و بندگی کند و بگوید که من پرستش میکنم، عبدم، این چنینم، اون چنانم. این ها شعار است، این ها همون عبادت های ادعایی است که ممکن است بعضی ها داشته باشند و بازگو کنند. پس از لوازم مسلم و از معانی قهری و درونی و بطنهای عبادت همینه که این دوگاه به معنای واژه مطرح میکنند، یعنی خضوع و تذلل و نرمش در قبال معبود. اینی که دیگه بالاخره یاز جانان یاز دل باید که دل برداشتن، یاز جانان یاز دل باید که دل برداشتن، یا این است یا آن است، نمیشه که با یک دل دو دل برداشتن، یا این بود باشد یا اون باشد، مثل از این دو حال خارج نیست. این در روح و جان و عبادت فرو رفته است. خب با توجه به این معانی که عرض کردم من خدمت دوستان، بازگردیم و کریمه مبارکه حمد رو با هم زمزمه کنیم. خداوند سبحانه فرمود ایاک نعبد، یعنی میگوییم که پروردگار مهربان ما فقط تو را عبادت میکنیم و بس. خب بفرمایید که آیا این واقعا همین طور است؟ یعنی انحصار عبادت در خداوند سبحان هیچ شائبه ای نداره، هیچ شک و تردیدی نداریم در این جهت، ما مشکلی نداریم در این وادی، واقعا ما عبادت خداوند میکنیم یا نه؟ ببینید عزیزان، ما ایاک نعبد و واقعا تصور عبادت برای غیر خداوند سبحان محال است به معنای واقعی. من نمیخوام مدعی اون مطلبی باشم که پاره ای از اهل عرفان میگویند، اینو در سوره مبارکه اسراء اشاره کردم. در این آیه شریفه که فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند حکم کرده است که جز او پرستیده نشود. خب آیا حکم خدا تخلف دارد؟ نه. پس اگر فرموده است که جز او پرستش نشود، جز او هم پرستش نمی شود. یعنی اصلا پرستش و عبادت با موجود دیگری برقرار نمی شه. امر الله تعبدو الا اياه، این امر خداوند بر عبادت اوست و بس. پس ما معبودی جز او نداریم و جز حضرت او هم عبادت نمیشه. حالا اینجا تا اینجاش مورد قبول، اما اینجا یه تفسیر مادی بعض از متصوفه میزنن که اون مورد قبول ما نیست. لذا عرض کردم مدعی نیستی، این قسمت رو میخوام بگم. اونها این رو میگوین که بعضن پس بنابراین چون این حکم کلی خداوندی قهرن در وجود صادر شده است، اگر هم شما دیدید در جایی در هستی جز خداوند عبادت شد، بدونید که این عبادت غیر خدا نیست، این هم فی الواقع عبادت خداست، ولو به ظاهر عبادت بت باشد. مسلمان گر که دانستی که بت چیست، یقین میدان که هر در بت پرستی است. یعنی اینطور میشه که بگوییم به زیر کفر درون هر بتی جانیست پنهان، به زیر کفر ایمانیست پنهان. نه دیگه، اینها با موازین قرآنی، با آیات بینات قرآن و کلمات معصومی، این استحسانها و خوشزوگیهای به اصطلاح شاعرانه، اینها دیگه هماهنگی و همخوانی ندارد. اونی که در آیه شریف فهمیده میشه، فهمیده میشه این است که حکم الهی بر وحدت و عبودیت است. بندگی انحصار و اختصاص به حضرت حق دارد. اگر در ماورای اون چنین ارتباطی برقرار شد، این ارتباط کاذبانه دروغین متوهمانه خیالی است، پوچ، که از خیالی جنگشان و صلحشان، از خیالی نامشان و ننگشان، صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان. این یه خیالی بیش نیست که چون این رنگ از میان برداشتی موسی و فرعون کردن داشتی است. این نیست، اینجا واقعیتی نیست اصلا. حقیقت عبادت بین انسان و خداوند محقق میشه و بس، و معنای دیگه این ندارد که مسلم. این یک. و در کنار این رو عرض میکنم خدمت عزیزان، هنگامی که این بحث رو ما میگیم بحث عبادت، خب استحضار دارید یه عبادت به معنای پرستش و بندگی و تسلیم خداوند بودن، این همانیست که تمام وجود در ذاتشون نهفته. این به قضا ربکم همین رو میرسون این آیه شریفه. یعنی این که شما تمام وجود رو که نگاه میکنید، سوره مبارکه مریم، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن الا آت الرحمن عبدا، شما در تمام وجود هر چرا که ببینید عبدالله هست. یعنی تمام هستی عبدالله هست. خورشید، ماه، زمین، منظومه، کیهان، حیوان، انسان، نبات، گیاه، همه عبادله هست، همه عبادالله هست، همه بندگان خدا هست، همه عبادت خداوند می کنند. این چنو عبادتیست؟ این عبادتیست که در وجود و در هستی موجودات نهادینه شده. یعنی اینا اصلا عبد آفریده شدن، یعنی تمام هستی عبد آفریده شده. خلقت از خالق و معبود تسری کرده، سرایت کرده، آغاز شده و تمام موجودات عبد آفریده شدن. یعنی اینها در وجودشون، در اصل وجود، خوب دقت کنید، در اصل وجود و در ادامه وجودشون وابسته به مقام معبودند. یعنی اینها وابسته به اون مقام. پس اینا قهرن عبد، اینها ذاتن عبدند. حالا این عبودیت ذاتی رو که از این تعبیر می کنند در علم کلام به عبودیت به تسخیر، یعنی عبودیت قهری و غیر ارادی، به خواهی و نخواهی محقق است. تمام وجود و هستی و قضا ربک الله تعبدو الا اياه، همه این حالت رو دارن و این در ذاتشون هست. این معنای قرآنی است. خب ما وقتی که میگوییم اياک نعبدو، یعنی ما داریم با تمام هستی و آفرینش در سطح اول ابتداءن اون عبودیت قهری رو میپذیریم، حالا به اراده و میل خودمون اقرار میکنیم و تثبیت میکنیم عبادت بعدی را، عبودیت بعدی رو. یعنی میگیم خدایا ما نمیخوایم عبد قهری تو باشیم، ما میخوایم عبد اختیاری تو باشیم. یعنی میخوایم با میلمون، با رغبتمون، با اراده خودمون، با انتخاب خودمون کوی تو رو انتخاب کنیم و برگزینیم بر هر کوی دیگری و بر زن دیگری. یعنی ما میخواییم خدای بیایم در وادی تو. این یا که نعبد و از اون عبودیت قهری پانهادن به عبودیت اختیاری و انتخابی و گزینشیست. یعنی داریم این رو به جان میپذیریم، به زبان اقرار میکنیم و میخواییم شروع کنیم چه دیگه در زندگیمون هم این عبادت رو نشان بدیم. دیگه اینجا میشه شکوه انسان، عظمت انسان، کرامت انسان از اینجا شروع میشه که به میل و اختیار و انتخاب برمیگزیند بندگی خداوند سبحان رو و بر هر عبادت و بر هر تسلیم و بر هر مسئله دیگری. این تا اینجا. خب ما میگوییم ایاک نعبد، خدایا فقط تو رو عبادت میکنیم. بسیار خوب، به این پرستش هم ملتزمیم و این واقعا میدونیم انحصار در خداوند سبحان دارن، هیچ شایبه ای هم نیست. مثقال ذره‌ای اگر پرستش به همین معنا که عرض میکنم، پرستش و بندگی در پای غیر خداوند سبحان ریخته شود و صرف شود، شرک است، هیچ قربرگردم نداره. مثقال ذره‌ای در پرستش هیچ کس مدخلیتی در وجود ندارد. انا لله الدین الخالص، اون خلوص در عبادت است، یعنی خلوص در پرستش خداوند سبحان است که حقیقت توحیدی رو میگه. این توحید عبادی است، توحید در عبادت به معنای واقعی اینه که عرض میکنم خدمت عزیزان. حالا ممکن است گاهی شما در اینجا کلمه عبادت رو به اون دو معنای دیگری که اشاره کردم در مورد غیر خداوند ببینید، اینجا متحیر نمانید. یعنی این که ما گفتیم عبادت ابتداعاً به معنای پرستش است، بعد لازمه پرستش اطاعت و خضوع و خشوعه، ممکنه شما اطاعت رو برای غیر خداوند هم ببینید و خضوع و تذلل رو در غیر خداوند سبحان هم مشاهده کنید. این هست، بله این هست، اما با این توضیحاتی که الان اشاره میکنم خدمت عزیزان. ببینید دوستان عزیز، اطاعت یعنی فرمان برداری. عرض کردم این لازمه عبادت و بندگی است. اگر کسی بخواد بنده باشد باید اطاعت کنه. حالا آیا این اطاعت در غیر خداوند سبحان اثبات بندگی میکنند؟ این بستگی داره که ما چرا اطاعت کنیم. اگر ما اطاعت کنیم از موجودی، از کسی، از ذاتی، از مقامی که اون مقام در تقابل با خداوند باشه، گفته او، فکر او، منصب او، جایگاه او نقطه مقابل خدا باشه، میشه عبادت طاغوت، میشه اطاعت طاغوت. و این همان است که ضد توحید است، این همان است که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله میجنگه با این. اگر اطاعتی از غیر خداوند از جایگاه ضدیت با خداوند و تقابل با خدا باشد، مردود، محکوم، هیچ جایگاهی هم ندارد، این شرک است. این هم از نظر ما هیچ مدخلیتی نداره و ارزش نداره. اما گاه اطاعت داریم ما، این اطاعت در تقابل با اطاعت خداوند نیست، رابطه این اطاعت طولیست نه رابطه عرضی، یعنی این کنار هم ننشستن یکی خدا یکی این، بلکه در طول اطاعت خداوند، بله این رو داریم، این تثبیت عبادت می کند و منافاتی هم با عبادت ندارد. خود خداوند در قرآن می گوید اولا اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت و پذیرش رو به اون معنایی که لازمه عبادت است ابتداعا حضرت باری تعالی برای ذات خودش مطرح میکنه، اونگاه برای رسول بزرگوار خاتم انبیا محمد مصطفی. اون اولاد امری که در اون آیه مطرح میشه، اون در کنار پیامبر، کسی است که باید در کنار پیامبر باشه، یعنی شأنیتش مثل شأنیت رسول خدا باشه که جز با عصمت این هماهنگی نداره و امکان نداره که تطبیق کنیم. این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این میشه یه مجموعه منظم در اطاعت بعد از اطاعت خداوند. خب عرض به خدمت عزیزان دیگه این قسمت اول. اون معنای دومی هم که عرض کردم به معنای نرمش و خضوع باشد، اونم مال خداست. من این قسمت دوم رو که بگم بعد یه ضابطه میگم که خاطر مارکتون همه جا این ضابطه باشه انشاءالله، و اون اینه. این معنای دوم هم یعنی تذلل، خضوع و خشوع. در ماورای خداوند باز هم داریم این تذلل رو، هرچند لازمه یه عبادت است اما در غیر خدا هم داریم. خب میبینید اون اصطلاح زیبا رو، هنگامی که اون عقاب بلند پرواز در اوج بان رو بلند کرده است، اون دل آسمان رو تسخیر کرده، داره پر میکشد، یک بار بال رو فرو میگیرد، به زیر میاره، معکوس عمل میکنه بالهاش، میاد پایین، میاد پایین، از اون اوج آسمان رو زمین قرار میگیره. این از اوج به فرود و نزول آمدن رو از چنین پرندهی در کلام عرب خفض جناح میگن. خفض جناح یعنی به زیر کشیدن بال. این یه نوع خضوع و تذلله. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، پیامبر با تمام اون که جایگاه بلند داری، که رفعنا لک ذکرک، که رفعت و بلندی داری در تمام ملکوت و در تمام آفرینش الهی، اما در قبال اهل ایمان شما هم ای عقاب بلند پرواز آسمان رسالت پایین بیایید، شما هم تذلل نشان بدید، شما هم خضوع نشان بدید، شما هم در قبال این یارانتون باید تواضع کنید، الا نمیشه، باید خفض جناح کنید. ببینید حالا میگید این اون تعبیر نیست، حالا همون تعبیر رو به کار میبریم. خداوند سبحان دستور میدهد به فرزندان نسبت به والدین، وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خطاب میرسد به فرزندان، وحفظ لهما. اگر این پدر یا مادر یا هر دو به سن کهولت رسیدن که اوج حاجتمندی اینها به توست، اینجا وقتی است که وقت از لهما جناح الذل من الرحمه، اینجا باید بال تواضع رو ذلیلانه برای اینها فرود بیاوری. یعنی الان ممکنه موقعیتی داری، اقتصادی، اجتماعی، عنوان، تیپ، نمیدانم، عرض به خدمتون تیتر، این مسائل رو داری، اما اینجا جایی است که باید دیگه در قبال اینها فرود بیای از اون بلندی که هستی. باید اینجا جناح الذل، این بار رو باید پایین بیاری و تذلل کنی در قبال اینها، کوچکی نشان بدی، خضوع نشان بدی. این بود نشان بدی. این رو داخل پرانتز عرض میکنم. ببینید عزیزان، اینی که الان این بحران در دنیای امروز پیش اومده، این هزاره سوم به شدت با همین بحران شروع شده است که عرض میکنم این سال 2004 رو، اینی که پیش روی بشر واقعا تاریک از اینجا، اینی که یه بخشی از پیکره اصلی جامعه بشری رو الان رشد معکوس جمعیت داره میلرزاند و تهدید میکند. این که اخبار رو میشنوید این روزها هم اعلام شد در خیلی از کشورهای اروپایی رشد معکوس منفی جمعیت خیلی تکاندهنده است. مالیات وضع میشه در کشور آلمان برای فرزند که خانواده هایی که یک فرزندن، در مصرف هایی که انحصار در کالاهایی که انحصار یه فرزندی داره مالیات وضع میشه که گرانتر باشه برای اینا، رغبتی باشه، شوقی باشه برای فرزند دوم. تسهیلات موقعیت برای تناسل، توالد، ایجاد تعهد در اصل خانواده تشکیل دادن. این بحثیش که الان پیری جمعیت در کشورهای اروپای شمالی، در کشورهای مانند سوئد، مانند سوئیس، مانند بلژیک خیلی خطرناک براشون، خیلی تهدید بزرگیست. اینه که مقابل مهاجرت ها رو میگیرن و امثال اینها صد میکنن، چون این بحث الان یه بحران جمعیتی دارن. چرا؟ چرا تمایل به فرزند نیست؟ چرا تمایل به فرزند دیده نمیشه؟ چون میبینند این بار بال نیست که بار است، عزت نیست که ذلت است. یعنی میبینند نیست واقعا، به اون معنای واقعی ارتباط برقرار نمیشه. اینها زحمتی رو میکشن، فرزندی رو به صحنه میارن، بعد پشیمان و نادم از عملکرد خودشون میگن اصلا صورت مسئله رو پاک کنیم بهتره تا مسئله رو حل کنیم. اصلا صورت مسئله رو پاک میکنیم. ما به جای این که نمیدونم فرزند داشته باشیم، ممکنه سگی باشه خیلی وفای بیشتری از فرزند داشته باشه، یا گربه‌ای باشد، بالاخره باز مقداری از سگ کوچکتر هم هست، مهارش بهتر نشد که اخیراً در خیلی از کشورها مورچه تربیت میکنن. خب چون میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، جناب شیخ سعدی شیراز باز بهتر از اون گربه مثلا اینها میشه. خب این چرا این میشه؟ چون نیست وخفز لهما جناح الذل من الرحمه و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اگر این رابطه بین والدین و فرزندان باشه، انسان نگاه میکنه آرزوی فرزند به ذهنش میاد، میگه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا بده قرة اعین به ما بده، خدایا چنین و چنان باشند. اما وقتی اون تعامل صحیح و ارتباط درست بین این نهادهای اجتماعی از میان برداشته میشود، بین این اعضاء خانواده فرو میپاشد، دیگه نیست این رقبت ها، این حالات نیست. رضا خداوند به تصریح مطرح میکنه اینجا جای تزلل است، اینجا جایی است که وقت از لهما باید این حالت را نشان بده. خب این میبینیم هست. پس دو جا ما داریم، یه اطاعت رو در مورد پیامبر داریم و اولی الامر، و یه تزلل و خضوع رو به شکل کلی در مورد پدر داریم، در مورد اولیاء خدا داریم. حتی اصلا در جامعه اسلامی، هر چند ما مسلمانان از فرهنگ دین فرسنگ ها فاصله داریم متاسفانه، به کمتر چیزی اونچنان چهره برای هم دژم میکنیم و ابرو گره میکنیم و گریبان هم میگیریم که خدا میداند. اما اونی که تعلیم اصلی ماست، ادب و شاکره شخصیتی مسلمانی رو تشکیل میده، اینه که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اون کسانی که خدا دوستشون میدارد، در قرآن قومی که اینها خدا رو دوست میدارن و خدا اینها رو دوست میدارن، یه مؤلفه و نشانشون اینه که اینها در قبال اهل ایمان ذلیلند و در قبال کافران عزیز و پرصلابت. نه اینکه در قبال کافران دست به سینه‌شون مخلصن و در قبال اهل ایمان مغرورانه می‌ایستن و نگاه می‌کنن. در قبال کافر بی‌هویت، در قبال خودشون دیگه اینجا باز مغرورانه. این میشه دقیقاً یه رفتار معکوس، ضد دین، ضد اسلامی، نه رفتار اسلامی. خب می‌بینیم اینو مطرح میشه، اذلتن علی المؤمنین. در میان جامعه اسلامی عهد ایمان نمیتونن نسبت به هم یه غرور اونچنانی داشته باشن، متکبرانه برخورد کنن، نباید با هم خضوع کنن، خشوع کنن و یه تواضعی و یه نرمش اینچنینی داشته باشن. خب این دو بحثی که عرض کردیم، یعنی اطاعت اگر عبادت به معنای اطاعت باشد و تذلل به معنای نرمش، عبادت به این معنا، این آیا با ایاک نعبد منافات نداره؟ ما میگیم خدایا عبادت فقط از آن توست و تو رو عبادت میکنیم. خب پس شما اطاعت پیامبر میکنید، یعنی عبادت پیامبر میکنید، شما خضوع در قبال دیگری نشان میدید، آیا این منافات نداره؟ با ببینید عزیزان، اطاعت غیر خدا و پذیرش غیر خدا، همونطور که اشاره کردم دوستان گرفتید معنا رو، برای توضیح بیشتر عرض میکنم، یا ریشه اطاعت الهیست یا غیر الهیست. اگر الهی باشه خط قرمز بکشید، تمام اعصامون مردود. اما اگر اطاعت و پذیرش ریشه الهی داشته باشد، یعنی ما میپذیریم فرمان کسی را چون خداوند فرموده است، این با پذیرش فرمان خدا هیچ فرقی نداره. همونطور که خداوند میگوید من رو اطاعت کنید، میگه رسول من رو اطاعت کنید، این چه فرق میکنه؟ هیچ تفاوتی نداره. اطیع الله و اطیع الرسول. پس اطاعت رسول اگر به فرمان خداست، با اطاعت خداوند هیچ تفاوتی نداره. تفاوتش فقط اینه که اطاعت خداوند وجوب عقلی ذاتی داره، اطاعت رسول به خاطر اطاعت خداست، چون خدا فرموده است اطاعت میکنیم. اما نتیجهش یکیه، هیچ فرقی نمیکنیم، در همون راستاست. یه ضابطه ای روی زمانی، من این جمله رو گفتم خدمت دوستان عزیز، این تکان دهنده، اگه ما بخوایم ملتزم به این جمله بشیم، اون موقع لذت توحید رو متوجه میشیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اصلا اطاعت از یه مخلوق هر چی باشه، مال باشد، زر باشد، پست باشد، انسان باشد، آده، هر چی باشه، هیچ طاعتی از هیچ مخلوقی سزا نیست، مورد قبول نیست که منتهی به معصیت خالق و خداوند باشه. از هر کسی ما بخوایم اطاعت کنیم، نمیدانم مملکتی باشد، نمیدانم اطاعت سیاسی باشد، اطاعت اقتصادی باشد، اطاعت عبادی باشد، اخلاقی باشد، اگر هر اطاعتی منتهی به معصیت خداوند باشه، ولو اطاعت زن از شوهر، پدر، فرزند، همینا که گفتیم، هیچ خط بطلان کشیده میشه روش، این اطاعت مردود است، این با توحید منافات داره، این با توحید عملی نمیسازه، این انسان به شرک نزدیک میکنه. اگر انسان اطاعت کند از کسی و چیزی که این اطاعت منتهی متعارض و درگیری با خداوند باشه، که یعنی معصیت باشه، این منافات داره با توحید، این با توحید نمیسازه، این خطرناک است. اما اگر اطاعتی است از فرمان خدا صادر میشه و پایان اون هم باز نزدیک شدن به حضرت باری تعالی است، این عین عبادت توحیدی است و هیچ مشکلی هم در این نیست. پس اطاعت غیر خدا به فرمان خدا ارزش دارد، لاقی محدوده هم داره، یعنی محدودش هم اون حدی است که خداوند تعریف میکنه، نه بیشتر. در مورد والدین که ما همین اشاره‌ای که عرض کردم، حالا اون بود خضوعش بود، این بود اطاعت رو مگه مثلا یه زمانی این بحث مطرح میشه، آیا اطاعت فرمان پدر و مادر لازم است یا نه؟ آیا لازمه بر فرزندان که از پدر و مادر اطاعت کنم؟ اطاعت اینها لازمه؟ عرض میکنم خدمت عزیزان، ما دلیلی بر کلی و اطلاق اطاعت از والدین نداریم در اسلام. دلیلی که بگوییم اون چه پدر و مادر میگوین بر فرزندان واجب الاجراست نداریم. اونی که قدر متیقن و مسلم اینه که ایذاء والدین حرام است. اگر شما مخالفت کنید با خواسته پدر و مادر که این منتهی بشه به ظلم به اینها، یعنی این مخالفت شما با امرشون نتیجهش بشه ایذاء اینها، همونی که تعبیر به عاقب میکنیم، یعنی ظلم بکنید به پدر مادر، این حرامه. پس اون امر میشه چی؟ پذیرشش لازم. اما اگر اونا یه چیزی گفتن که مثلا ما حالا که مخالفت کردیم، نه اونها بدشون اومد و اذیت شدن، نه مسئله خلاف شرعی چیزی بود، حالا اطاعت این دیگه آیا واجب باشه؟ خیلی دلیل اونچنان قویی نمیتونیم براش اقامه کنیم که حالا یه پیرمرد بزرگوار، پدری که مقداری مشاعرش هم ضعیف شده، یه فرزند تحصیل کرده، یه باسواد حکیم فرزانه‌ای داره، حالا این پدر بهش میگه مثلا من دوست دارم که تو این ماشینت بفروشی، مثلا دوچرخه سوار شی، من عم میکنم تو منبر دوچرخه سوار شو. حالا این بگیم آقا تو برو ماشینت بفروش، باید این چون پدر فرمودن محترم است امرشون، برو سکلت سوار شو مثلا فرض بفرمایید. خب اینطور نیست که در هر مسائل این چنین لازم باشه این اطاعت. نه، این اطاعت در یه چارچوبی، در یه میزانی و در یه وادی است. یعنی میخوام بگم این اطاعت ها رو اگر نگاه کنید محدودیت داره، اینا اطاعت مطلق نیست، به این شکل نیست. و در اون قسمت بعدی هم که باب خضوع و نرمش و تذلل بود، اینم ببینید اون خضوع و نهایت خضوع فقط از آن خداوند است و بس، مثل این که نهایت اطاعت هم بالا خداست، چون نهایت عظمت از آن خداست، نهایت خضوع و کرنش هم در قبال خداوند و ذات باری تعالی است. اگر ما همونجا هم گفتن به پیغمبر، به پدر و مادر تذلل کنید، یه محدودهی داره، همون هم در یه حدیست، اون هم چارچوب داره، اونم به شکل مطلق نیست، در همه اندازهی که برای خداوند نرمش میشه، مسلم برای غیر خدا این نه جائز است و نه دستور شریعت است. خیلی تا اینجا پس جمع مطلب بر این شد که میگوییم ایاک نعبد، خدایا فقط تو را پرستش میکنیم، فقط تو را عبادت می کنیم، پروردگار مهربان فقط از تو اطاعت می کنیم، از هران کسی که تو امر به اطاعت اون کرده باشی، خدایا فقط در قبال تو کرنش می کنیم و گردن فرود می آوریم و سر فرود می آوریم و در قبال اون کسی که تو بگویی به همان مقداری که تو بگویی. این میشه عین توحید، میشه نابترین توحید، ایاک نعبد. یه جمله باقی مان در این قسمت و اون اینه که در این ایاک نعبد که شما میگویید، اشاره کردم اول بحث خدمتون شبه رو، ادهی میگن چرا میگید ایاک نعبد و بگید ایاک اعبد، خدای من تو رو عبادت میکنم، ما که متولی دیگران نیستیم، شما از طرف خودتون صحبت کنید، چرا جمع به کار میبرید؟ خیلی نکته لطیفی داره، من توجهات زیادی گفتن بعضی ها، اما من یه چیزی رو میپسندم که اینجا عرض میکنم، البته این از کلمات معصومین هم استفاده میشه. و اون این است، همانطور که گاه در قرآن میبینید خداوند به جمع سخن میگوید، انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. اونجا بعد میگه چرا خدا جمع میگوید؟ میگه ما اراده خدا یعنی اراده تمام هستی و آفرینش. پس اگر کسی اونقدر اراده و قدرت دارد که اگر بگوید وجود میگوید، پس او باید جمع به کار ببره. اصلا این جنبه عظمت داره، جنبه تعظیم و بزرگی داره. هر جمعی که خدا بگوید سزاست و رواست، اون عظمت و اهمیت رو داره. حالا این طرفش نگاه کنیم، از سوی خداوند اینه، از طرف ما چی؟ ما وقتی میستیم مقابل خداوند میخواهیم ادعای عبودیت کنیم که بگیم خدایا بندگی میکنیم تو را، یه نگاهی به خودمون میکنیم تا بخواییم بگیم ایاک اعبد، و زبانمون به لکنت میفته، پشتمون میلرزه، تا میخواییم بگیم خدایا من تو را عبادت میکنم، تا میخواییم دم از عبادت من بزنیم، یک مرتبه یادمون میاد که درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایی مکهن دلقی کاتش در آن توان زد. خدایا ما چیم که دای عبادت تو بکنیم که بگویم من تو را عبادت میکنم؟ من کجاست که بخوام تو را عبادت کنم؟ منی وجود نداره، من عددی نیستم. لذا میام خدایا در قبال تو کمک میجویم، دیگر بنده هات هم جمع میکنم، همه رو کنار هم مینشینم، اولیاءت، انبیاءت، بعد منم میام تو صف اینها جا میزنم، خودم رو در میان این جمع قرار میدم، میگم ایاک نعبدو، خدایا ما همه، ما هم در میان سالکان کویت، عاشقان بویت، خدایا ما هم در میان اینها خودمون رو قرار میدیم و میگوییم که ایاک نعبدو و تو رو عبادت میکنیم. پس اگر جمع به کار میبریم، علت به کار بستن این صيغه جمعی که شما مشاهده میکنید در فعل نعبدو وجود داره، اینه که ما نمیتوانیم عرض اندام شخصی کنیم در عرصه عبادت و پهنه بندگی. لازم میگیم خدایا ما به برکت دیگران. گاهی من اینو مثال زدم، گفتم شما میخواد یه حرفی رو مطرح کنی، یه پیشنهادی دارید، نمیدونم یه مطلبی، اعتراضی دارید، نمیدونم به شهرداری، به استاندار، خب بعد میبینید که آقا شما اگر یک زنگی بخواد خودتون بزنید، یه نامه شخصی بنویسید، نگاه میکنه نامتون میزن کنار، اما شما میاد یک تومار بزرگ مینویسید، بعد زیرش انجمن کجا، صنف کی، گروه کجا، میکشید زیری نمیدونم 2000 امضا، تا که آقا این تومار اینو توجه کنید بهش چی نوشته است. وقتی یه جمعی میان، یه جماعت سنگینی میان خواسته ای رو مطرح میکنن، این حال هوای دیگر داره. این برای مثال دارم میگم، ما احساس میکنیم که صدای ما به تنهایی در حلقوم خشکیده است، لذا استمداد میجوییم از نفس گرم بندگان عابد خداوند در طول تاریخ، و خودمون رو هم در میان این جماعت قرار میدهیم، هم نوای با این گروه میگیم ایاک نعبد، و امیدواریم که خداوند عبادت ما رو هم مانند عبادت بندگان شایسته خودش قبول کند و اجازه ورود در زمره بندگان خودش رو به ما هم عنایت بفرماید. خب گفتیم ایاک نعبد، اما مثل این که حرف خیلی بزرگی است، باز هم هر چند با نعبد بود، اما احساس میکنیم خیلی حرف بزرگی زدیم. ایاک نعبد، ما تو را عبادت میکنیم، سریع بهمون تعلیم داد، زود بگید به ایاک نستعین، یعنی خدایا اگر ما دم از ما زدیم و گفتیم ما تو را عبادت میکنیم، عارفانه و عالمانه اقرار میکنیم که این عبادتی که ما گفتیم محقق نمیشود مگر به استعانت و یاری جستن از حضرت تو، مگر اینکه اراده تو باشد، مگر اینکه لطف تو متوجه باشد، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند، ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. ببینید یه جمله میگم به سخن تمام میکنم، انشاءالله ایاک نستعین رو بگذاریم نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. اما در این آیه طبق اون چه ائمه هم فرمودن، یه بحثی مثل همون بحث جبر و اختیار، جبر و تفویض، یعنی شما ابتداعا میگید ایاک نعبد، ما اومدیم به صحنه، ما ایم که عبادت میکنیم، بعد یه مرتبه خجالت کشیدیم، گفتیم نکنه که ما با این ادعا بگیم که کار دست کیه؟ دست ماست، مطلقاً امور به ما واگذار شده است، تلفیز شده، زود میگیم و یا که نستعین، نه نه، اون چه هست استعانت توست، انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، خدایا تو هستی که به اون چیز بعدی که ازت میخوایم که اهدنا الصراط المستقیم هست تو هدایت میکنی، لذا زود میگیم یا که نستعین. پس تا اومدیم به ذهنمون بیاد که یه مقداری حالت تفویضه، کار به ما واگذار شده است، زود استعانت میجوییم و قدرت خداوند رو به صحنه میاریم، یا حالت همون لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین امام صادق میشه که خب هم ما قدممون بر میداریم هم دستمون به سوی تو دراز میکنیم، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. بعد امید داریم که با این عبادت اون استعانت جاده گشوده شود پیش روی ما و ببینیم که در شاهراه صراط مستقیم قرار گرفتیم. انشاءالله ادامه مطالب رو خدمت دوستان عزیز و بزرگواران باید در نوبت آینده مطرح کنیم. خداوند دلهامون به حقیقت عبادت و نورانیت و معنویت بندگی حضرت خودش بیش از بیش منور و مزین و آشنا بگرداند، توفیق حرکت در مسیری که او میپسندد در پناه قرآن به عفت نصیب روزی همه ما بفرماید. صلوات و نات بفرماید.